بحث داره، تا جایی که میشه بتونیم حفظ بکنیم موسیقی علمی و موسیقی جدی، حالا من بهش میگم.
بله، شما یک خواننده باریتون هم همراهیتون میکرد، راجع به ایشون توضیح بدین، معرفیشون کنین و اینکه چطور با گروه شما همکاری میکنه.
عرض به حضورتون که بله، ما این سری این شانس رو داشتیم که با رافائل فینگرلوس، اسم خواننده‌مون بود که به اون اضافه شد، این شانس رو داشتیم که با ایشون کار بکنیم. معمولا نوازنده ها یا رهبر مهمانی که تشریف میارن که با ما کار بکنن، ما چون به هر حال از دیگه طریق از طرف انجمن فرهنگی اتریش حمایت میشیم، حمایت بله. معنوی البته بیشتر بله. ولی به هر صورت همین که یه سری اساتید رو میتونیم داشته باشیم، به نوازندهایی که از خارج کشور به ما اضافه میشن، خب به هر حال یه شانسه. این سری هم قوره به نام ایشون افتاد، ما البته از این بابت خیلی خوشحالیم. خیلی خواننده جوانی هستن، دو سه سالشونه، ولی بسیار خواننده، یعنی تو این چند 7-8 سالی که من کار میکنم تو این مجموعه یکی از بهترین موسیقی‌هایی بود که اومده بود و بسیار خواننده خوش صدا، بلات پرکار. به محض اینکه یعنی با ما اجرا داشتن، یک روز اینجا مستر کلاس داشتن فرداش یعنی، و پس فرداش مجددا تو سالن اصلی اپرای وین اجرا داشتن. اینکه خیلی خواننده پرکاری هستن.
آقای یونسی، حالا باز سوالای راجب آیسو رو پی خواهیم گرفت، اما راجب خود اجرا و اینکه آقای فرحت هم اشاره کردن تو تالار وحدت شما اجرا کردین و فکر کنم از میکروفون گذاری هم استفاده کردین، منتها در حد محدودی، بهتر نبود این کار رو شما هم میکردین که در واقع بدون میکروفون گذاری با توجه به صدادهی خود ارکستر و توانایی خوانندتون اجرا رو بدون میکروفون برگزار میکردین؟
عرض به حضورتون قطعا که بهتر بود بدون شک، به خصوص در حوزه موسیقی کلاسیک، حالا موسیقی ارکسترال، حالا اگه بهش نگیم موسیقی کلاسیک، حالا چون برای ارکستر ملی ما هم به یه نحوی از این شیوه داره استفاده میکنه، قطعا بهتره که میکروفون گذاری نشه. ولی بحث اینه که یک قابلیت سالون و اینکه رفلکتوری که وجود داره، چون باید شوتینگ صدا به سمت تماشاچی باشه و خب عمق صحنه تالار وحدت زیاده، یک دلیلش اینه که معمولا از میکروفون گذاری استفاده میشه.
بله.
و دلیل دیگرش هم اینه که به هر حال کیفیت سازهای ما، من یادم هستش که تقریبا اگه اشتباه نکنم 2-3 سال پیش توی سالن رودکی اجرا داشتیم.
بله.
و یک نوازنده مهمان داشتیم که کنسرت مایسترمون بود، نوازنده ویولن یکمون، نفر اول نوازنده ویولن یکمون.
بله.
ایشون مثلا خب از اتریش اومده بودن با یه سازی که قیمت اون ساز برابری میکرد تقریبا با 3 برابر کل ساز
استرادیواریوس بوده فکر
کنم. واقعا اون ساز حقیقتش اینه که حتی اون نوازنده مثلا خودش نخریده بود اون ساز، از طریق بخش دولتی شاکله موسیقای اتریش به این نوازنده ها داده میشه با یه مبالغی که مثلا بیمه بهش تعلق میگیره. و خب ایشون این ساز رو آورده بود اینجا و خب صدادهی این ساز وقتی ایشون میزدن، من فکر کردم مثلا قطعا یه بخشم به نوازنده برمیگرده، شکی نیست. ولی همون ساز رو مثلا کنسرت مایسترو خود ما وقتی دستش گرفت زد، خب ما دیدیم همون صدا و همون شفافیت و همون حجم صوتی داره تولید میشه. اینه که یه بخشش هم به خاطر اینه که مجبوریم این کار رو انجام بدیم. ولی قطعا شکی نیستش که صدا به هر حال وقتی امپلیفاید میشه و به عبارتی
کمی روحش زخمی میشه،
پیدا میکنه به شکل الکتریکی، خب کیفیتش افت میکنه و بلد. از اون حالت آکوستیک که اصلا منظور نظر
موزیسیان
تماشاچی وقتی میاد موسیقی کلاسیک ببینه توی صحنه اینه، ولی خب بهترین اجراها از بهترین ارکسترا وجود داره که شما بتونید سیدیشو خریداری بکنید.
بله، دقیقاً. بعد من همیشه با خودم مثلا میگفتم که الان فکر کنم آره دیگه، من همیشه میگفتم مثلا چطوری ما اجراهای ارکستر وین رو مثلا میشنویم، ارکستر سمفونی که لندن و نیویورک و اینا رو میشنویم، چقدر صدا رنگش فرق میکنه. من همش فکر میکردم که یه اشکالی مثلا تو یه جای دیگه است، ولی الان شما، من نمیدونم چرا اصلا ذهنم به ساز نرفته بود، شاید چون مثلا خودم ساز جهانی نمیزنم، ولی آره قاعدتا بی ربط نیست اون،
خیلی تاثیر داره. ببین حقیقتشو بخواین یک مجموعه که مقر به این میشه که شما موسیقی رو میشنوید که در سطح استاندارد بالایی قرار داره. یکی از اون موارد قطعا نوازنده است بدون شک، یکی از اون موارد موسیقی ارکسترال، رهبر ارکستر که چجوری صدادهی که ارکستر چجوری صدا میگیره از ارکستر بدون شک، و خود سالن هستش. عرض به حضورتون که بدون شک یه فاکتور خیلی مهم سازهایی هستش که
و نوازنده
ها و حقیقت شو بخواین حتی تماشاچی، چون این یه سیکله. حالا
بله دقیقا
فرصت بیشتری بخواد راجع به این مطلب خدمت شما عرض بکنم، ولی واقعا سیکل روانی که ایجاد میشه توی صحنه و تماشاچی باعث این داستان هستش. و میگم حالا از بعد از جان کیج لااقل اگر حساب بکنیم 1950 به بعد یه جریانی در موسیقی راه افتاد که به تعداد تماشاچی هایی که تو سالن ما داریم داره موسیقی تولید میشه، چون هر کسی انگاره خودشو داره از این هست. و بدون شک تأثیری که تماشاچی روی نوازنده میذاره در اجرا هم در این امر که شما یک استاندارد بالایی رو از اون موسیقی بشنوی تأثیر داره.
عجب. حالا که آقای یونسی شما به عنوان یک رهبر ارکستر جوان با ما هستین، حالا یکم بعد به آیسو هم میپردازیم، ولی فکر کنم برای اینکه شنونده ها هم واسهشون جذاب بشه اون سوال معروف همیشگی رو از شما بپرسم، چون من هنوزم حتی تو همون شب اجرای آقای صحبایی بود که دیدم دو سه نفر داشتن مثلا از کنارشون میپرسیدن واقعا رهبر چی کار میکنه؟ این واقعا حتی من یه فیلم کمدی دیده بودم، نمیدونم شما دیدین یا نه، نمیدونم بازیگرش کی بود، خیلی بچه بودم، رهبر ارکستر مثلا واسه از این ارکستر خیابانی بود که ماشاءالله تو کشورهای اروپایی زیاده دیگه، ما مثلا 10 تا ارکستر مثلا به زور 10 تا ارکستر این چقدر بهشون افتخار میکنیم، یعنی اونجا داده هر محله یه ارکستر بالاخره داره از خودش. این رهبر ارکستر اتفاق واسش افتاد، اون باتومش افتاد زمین، بعد مثلا این آقای این بازیگر کمدی رفت برش داشت اووردش بالا ارکستر نوتی رو زد، بعد فکر کرد، بعد در واقع به مخاطب اینجا القا میکرد که ارکستر از روی این چوبه میزنه، بعد مثلا یه تکون دیگه داد اونها دو تا نوت زدن، بعد سه تا تکون داد مثلا یه موته یه سه تا نوت زد. یه ذره توضیح بدید که واقعا نه اینطور نیست چطوریه و رهبر. البته من چند بار تو این برنامه فقط بگم اشاره کردم که رهبر کارهاشو قبل از اجرا انجام داده. یکم راجع به کار رهبری ارکستر برام بفرمایید.
از به حضورتون که دو تا بحث هم که فرمودین یه بخشی از کار عمده کاری که رهبر انجام میده قطعا قبل از اجرا. من ولی همیشه مثالی که میزنم با کارگردان سینما مقایسش میکنم و میگم که ببینید، اگر چون همه میگن خب نوت که هست، نوازندام که دارن میزنن، پس اون رهبر اونجا چیکار داره میکنه؟ پس اینه که خب اگه بخوام چنین چیزی بگیم، سناریو که هست،
بله،
بازیگرم که
هستن، برام بخونن از خودشون اجرا کنن،
خب میتونن به فیلم بردارم که داره فیلم میگیره، ولی قطعا میدونیم که خب وجود کارگردانه که منجر به داستان میشه. این یه بخش مطلب تفسیری که از یک قطعه میشه، به خصوص از قطعاتی که حالا نمیتونم بگم، حالا گفتم به خصوص، شاید به تعداد نوازنده که تو دوره رمانتیک و حالا پست رمانتیک و جلوتر میاد، هر چی موسیقی خود پیچیده تر میشه، تفسیری که وجود داره از قطعات، البته موسیقی باقی قرن 18 هم همینطور، یه بخشش برمیگرده به این. ما یک واژه‌ای داریم اسم آگوگیک که حالا ریشه‌اش یه جورایی به مفهوم هدایت کردن، هدایت شدن میشه گفت بهش، که این برمیگرده به اینکه رهبر چقدر شناخت داشته باشه نسبت به رپرتوار و قطعات اجراییش، تاریخچه‌اش و از حضورتون سیستم هارمونی و و و و هزار تا فاکتور دیگه که اینا کنار هم قرار میگیره که رهبر باید این توضیحات رو به نوازنده ها بده. اینا همه به قول شما قبل از اجرا اتفاق میفته و حالا ارکستراسیونی که رهبر میدونه و این سپاپ بالانس شدنشون و از این چیزای به این شکل. ولی خب یه بحث دیگه هم که خود اجرا هستش که هماهنگی این که خب توی یک تمپوی خاص توی سرعت خاصی اتفاقاتی باید بیفته.
بله،
بعضی وقتا خب تعداد سکوتایی که مقدار سکوتی که نوازنده دارن خب تعدادش خیلی زیاده، نوازنده باید یک اطمینان خاطری
دقیقاً
از یک شخص دیگری داشته باشه که بله، مطمئن باشه داره درست ورود میکنه، با اینکه خودش میشماره ولی به هر حال این چیز دیده نمیشه شاید، ولی مثلا رهبر ارکستر یه دام قبل، حالا بخوایم به ثانیه‌ای بگیم، بعد به ثانیه‌ای حالا اصلا نمیدونن دو سه ثانیه قبل حتی با ارتباط چشمی که برقرار میکنه دقیقا. با نوازنده این هوشیاری رو بهش میده. و تو قطعات پیچیده تر واقعیتش اینه که تو اجرا هم بدون شک بدون رهبر اصلا شدنی نیست، یعنی چون هر کسی داره کار خودش رو میکنه و این هماهنگی و مرکزیتی که باید حاصل بشه که به یه جا وصل بشن همه و مطمئن باشن که دارن درست پیش میرن، بدون شک بدون رهبر اصلا شده نیست.
بله. حالا من جسارت میکنم فکر کنم آقای یونسی عزیز، فکر کنم مربی فوتبال چیز بهتری باشه، مثال بهتری باشه، چون مربی فوتبالی که همه چیزا رو میگه، میگه حالا برین تو زمین، بعد خودش هم کنار زمین وامیسه، بالاخره این حضورش و مایستر هم بله مایستر هم کاپیتانه، یعنی من خودم واسه دیگران اینجوری توضیح میدم، میگم این مربی اون کاپیتانه، اینا بالاخره باید باشن و متشکرم. خدمت شما عرض کنم که صدادهی ارکستر شما هم خیلی ترتمیز بود، بعد من عکسای اجراتونه که دیدم، دیدم نوازنده ها خیلی جوانن، یعنی باز بریم سراغ فوتبال، به قول تیمای فوتبالی یه میانگین سنی بگیریم، فکر نمی کنم به 27-8 میرسی، درست میگم؟ شاید هم کمتر. بچه ها چند وقت تمرین چند سالی که خودشون نوازندگی میکنن و چقدر گروه نوازی و در دل ارکستر نواختن بهشون کمک کرده؟
درست. عرض حضورتون که ما این شانس رو باز من میگم داریم، جو ارکستر ما خیلی خوبه خدا رو شکر، این خیلی مهمه واقعا توی تیمی که توی کار تیمی که قرار میگیریم، جو و اینکه چقدر بچه ها همدل هستن با هم خیلی اهمیت داره.
بله.
یه خوبی که این ارکستر داره اینه که بچه ها از سن و سال مختلف، حالا نمیگم مثلا از نوازنده بالایی، حالا 35-6 سال ما تقریبا که نداریم نوازنده،
بله،
ولی بر چه که بین 27-8 سال به 35-6 سال هستن، مثل کنسرت مایسترمون آقای جورابچی،
بله،
یا حالا دیگر نوازنده که تو بخش بادیا هستن چند تایشون، اینا خب نوازنده با تجربه هستن، با ارکسترای دیگه هم همکاری دارن، با ارکستر سمفونیک تهران، با ارکستر ملی، بله، بعضن همکاری دارن و خب اتفاقی که میفته اینه که در کنار نوازنده های جوان کمکشون میکنن،
بله،
بدون این بخوایم بگیم که من برتری دارم یا تجربه بیشتری دارم،
بله،
نوازنده جوان ما خدا رو شکر تن میدن به این ماجرا و به نظر من تو این مدت لااقل کسایی که با ما
آقای یونسی گمان میکنم صدای شما رو ما دیگه نداریم، بچه‌ها یه پیگیری بکنید منو نگاه نکنید. آقای یونسی فکر کنم شما آنتنتون رفته، صدای بنده رو دارید؟
الان دارین صدای
منو؟ الان دارم صداتونو. ما تا اونجایی شنیدیم که نوازنده های جوانمون هم در کنار با تجربه ترها،
درسته، بله، در کنار با تجربه ترها دارن تجربه کسب میکنن و خوب تن میدن به این ماجرا، یعنی موزهی نمیگیرن و این موزه نگرفتن،
بله،
برای خود من هم هست حقیقتشو بخوایم، مثلا سیاست من اینه که تو کارم خیلی وقتا شده از نوازنده جوان چیزی یاد گرفتم، باید بپذیریم که امکان داره نوازنده جوان بره یه مقاله رو
توی
اینترنت بخونه راجع به مطلبی و یه چیزی داشته باشه که من ندونم،
عجب.
و خب یهو اون مطلب میتونه به من کمک بکنه واسه اینکه صدادهی بهتری از ارکستر داشته باشم یا تجربه ببرم بالا. این داستان که به شکل گروهی این تجربه داره شکل میگیره و کسی موضعی نداره که من بهترم، من با تجربه ترم، یا من مثلا کار بهتری دارم انجام میدم، این منجر به این شده که شاید ما داریم سعی میکنیم، لااقل نمیتونم بگم قطعا با استانداردهایی که لااقل من مد نظرم هست فرسنگا فاصله داریم، ولی به هر صورت هی داریم بهتر میشیم و از این بابت من خوشحالم.
خدا شکر. بریم بخش از اجرای شما رو بشنویم، برمیگردیم دیگه کم کم گفتگو رو جمع میکنیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
بله، بخشی از اجرای گروه آیسو بود در جشنواره موسیقی فجر. خیلی خوب، خدمت شما عرض کنم که سازهایی که داشتین تقریبا سازهای یه ارکستر سمفونیک کامل بود، حالا چند تا شو فکر کنم نداشتین، درست میگم؟
عرض به حضورتون که ما ارکستر سمفونیک کامل اندازه‌های مختلف داره.
بله.
نسبت به ارکستری که حالا بگیم تو دور رمانتیک، اواخر دور رمانتیک به اسم ارکستر سمفونیک میشناسیم، ما دو تا هورن کم داشتیم چون باید چهار تا هورن باشه قاعدتا. بله. تو ارکستر سمفونیک توبا نداشتیم،
توبا نداشتیم. بله.
و فکر میکنم همین دیگه بقیه بودن.
بقیه به تعداد صحیح بودن منظورم اینه؟
خیر، به تعداد صحیح نبودن. یکی دیگه از دلایلی که صدا بعضی وقتا امپلیفای میشه همینه، چون من بعضی وقتا ترجیح همینه که نوازنده هایی که یک میتونن با هم تعامل بکنن، دو این که سر تمرینات بیان که بتونیم لااقل به یک جمع‌بندی درست برسیم تو کنسرتمون، اونا رو داشته باشم تا اینکه حالا فقط نوازنده اضافه بکنم فقط کارو کثیف‌تر بکنم.
بله.
اینه که تو این کنسرت ما تعداد نوازنده آلتومون به تعدادی که میبایست نبود.
بله.
و
بادی چوبیا چی؟
سکر باسمون هم همینجور.
اوبوها و کلارنت و اینها چی؟
نه اینا اندازه بودن دیگه. آها. استانداردی که وجود داره دوتا اوبوها، دوتا کلارنت و دوتا فلوت. ما بادی چوبیا همون خوشبختانه همیشه هستن و تکمیلن و نوازنده هم هستن که من
با هم شما افتخار میکنم. بعد الان فقط برای اینکه خودم سوال برام پیش اومد، چون انقدر من ارکستر دیدم این چند روزه، الان این تصویری که از ارکستر شما تو ذهنمه اصلا مخدوشه با مثلا یه بخشش مثلا سمت راستش ارکستر سمفونیک تهران یهو دیده میشه، مثلا فاگوت و کورانگله و اینها هم بود یا نه؟
کورانگله معمولا سازیه که تو همه ارکسترهای سمفونیک برای خور نیاز قطعه کورانگل رو میارن. ولی بعد فاگوت داشتیم،
فاگوت
دو تا نوازنده فاگوت که از دیرباز با ما هستن و آقای امیرحسین محمدیان و امیر ملکی زاده که واقعا من از دوستای خیلی خوبم هستن و همینجا از شما تشکر میکنم.
بسیار هم خوب. خانم انارکی هم که فکر کنم کنترباس میزد براتون.
خیر، خانم انارکی تو این کنسرت با ما نبودن. نوازنده کنترباسمون از به حضورتون که ما عادل اصغرزاده داشتیم و آرش زهرابی تو این کنسرت، ولی بله خانم انارکی هم بعضی از کنسرت ها با ما هستن.
و گفتم که سمت راست مثلا یه تصویر، مثلا سمت چپ ذهنم مثلا تصویر اجرای آقای صحبایی، بعد وقتی به اجرای آقای صحبایی فکر میکنم مثلا یه بخش از اجرای شما رو هم توش میبینم. بعد این چند شب من اجرای
بله، چون نوازنده مشترک
هم زیاد داشتم.
یه مبحثی که امیدوارم یه زمانی اختصاص داده بشه بهش، بشه راجبش صحبت کرد که اساسا چجوری میشه تعداد نوازنده ها رو زیاد کرد و
بله.
این علاقه رو ایجاد کرد در اقشار مختلف که به سمت نوازندگی ارکسترال. بله. حالا یا
سازهای متنوع. بله
بله، سازهای متنوع. من اتفاقا پیروز بود داشتم همون بعد از اجرای مصاحبه بود داشتم صحبت می‌کردم، گفتم معمولا ما بچه‌هامون رو که می‌خوام بفرستیم کلاس موسیقی یا میگیم برن پیانو بزنن.
بله بله.
یا ویولون.
بله.
تو بخش سازهای ایرانی هم یا سنتور اول. بله. همه یه خوردم دف
دقیقاً.
بله.
در حالی که خانواده
ایک عمدهش اینه که نمیبینن،
نمیبینن
مگه این تازه رو میبینه که مثلا بخواد صحبت بکنه.
و نکته جالبش اینه که اگر واقعا خانواده بخواد بچهش موزیسین بشه، تو زمینه موسیقی کار بکنه، با اون یکی سازه خیلی راحت تر میشه رشد کرد. یعنی فکر کنم الان یه نفر 5 6 سال ساز زده باشه، تو سن حتی 20 سالگی هم بیاد توبا بزنه، ظرف 2 سال پاش به هر ارکستری که بخواد باز میشه. ولی متاسفانه
بسیار نکته درستی گفتین، همینطور قطعا. ولی واقعا بحث عدم شناخت دیگه.
بله.
یعنی من خب خیلی از هنرجایی دارم که میام پیشم خانه با خانواده‌هاشون صحبت میکنم و خب باید شناخت داشته باشن. من مثلا ویدیوهای بهشون میدم که ببینن سازه مختلف رو بشناسن، ولی واقعیتش اینه که مهمتر از هر چیزی اینه که ما این سازه رو بتونیم در یک بزرگتر معرفی بکنیم. حالا جشنواره فجر بخش خیلی کوچیکی از این ماجراست که البته خیلی مهمه.
بله.
به خصوص امسال که تو شهرهای مختلف هم برگزار شده، این خیلی واقعا جای تعریف داره.
بله.
ولی میتونه واقعا خیلی بیش از این شناسونده بشه این ساز قطعا.
درسته. خیلی متشکرم از شما آقای یونسی، من از صحبت با شما خیلی لذت بردم، از اجراتونم بی نهایت لذت بردم بدون تعارف میگم. امیدوارم که شاهد اجرای بیشتر و بیشترتون باشیم و حظی که ما و مخاطبان اون شب از برنامه‌تون بردیم در بین مخاطبان بیشتری درک بشه.
خیلی ممنون. بزرگوار. من فقط یه مسئله کوچیکی هم خدمت رو بگم. من الان شیراز هستم برای اینکه روی موزیکی دارم کار میکنم و روی آهنگسازی دارم کار میکنم و فقط چون خودم خیلی به وجد اومدم دیروز با چند تا از دوستان راجع به مراسم و ملودی هایی که توی این استان یا حالا به هر صورت استانهای دیگه هم وجود داره، موجود نواحی وجود داره، یه چیزای خیلی شیرینی وجود داره. من الان دارم روی مطلب یک نوع روایت که واسونک بهش میگن که راجع به حالا در مراسم عروسی یا پروسه عروسی که قرار اتفاق بیفته این ملودی ها شنیده میشه و خانواده عروس و خانواده دوماد میخونن. حالا اتفاقاتی که هست به کنار، مثلا این واسونک یه نمونه شه و خیلی چیزهای دیگه که وجود داره در موسیقی نواحی. با توجه اینکه حالا من تو موسیقی ارکسترال و حالا صحبت که میکنیم تو بخش موسیقی کلاسیک صحبت میکنم، ولی از شنونده هاتون خواهش میکنم که بیشتر به موسیقی نواحیمون و موسیقی ملیمون حالا تو بخش های مختلف توجه داشته باشن، چون واقعا حیفه.
دقیقاً. حالا این صحبت رو مطرح کردین، من این سوالم یادم اومد که شما به عنوان یک رهبر ارکستر جوان آیا دنبال این هستین که به نوعی این ارکستراسیون در واقع ارکستر بزرگ رو، حالا نمیدونم دیگه بگیم سمفونیک هم غلطه، یه جوری برای مردم شیرین ترش بکنین که بیشتر، مثلا میگم ما سالها میگفتیم موسیقی نواحی موسیقی مقامی خیلی غنیه و هیچ کس وقت مردم غیر موزیسین خیلی وقت اینه میگذاشتن براش، ولی مثلا یه گروهی مثل رستاک اومد. حالا من قبول دارم که شاید اون موسیقی که ارائه میدن همون موسیقی مقامی نباشه، ولی به هر حال الان دیگه همه مردم ایران یا آهنگ لوری حداقل بلدن یا آهنگ کردی بلدن. میگم شاید حتی برای اینکه مردم با این موسیقی ارکسترال آشنا بشن، یه راهش بله. همین پیوند برقرار کردن با موسیقی نواحی و مقامی ما باشه، اینکه چقدر حالا موسیقی چند صدایی اونجا جواب بده، اینها دیگه تخصص شماست، ولی به نظرم شما که انرژی دارین و اون شوقشو دارین میتونین تو این زمینه کار بکنین. خیلی کوتاه میتونین برام توضیح بدین که چقدر شدنیه؟
بالا شدنی که هست. یه مطلب عرض کنم خدمتتون که من 2-3 سال پیش تو یه کنسرتی که آثار آقای علیزاده رو افتخار داشتم اجرا بکنم، یه دونه قطعه از ایشون پایکوبی رو تنظیم کردم برای ارکستر زهی که امیدوارم مجددا این افتخار نصیبم بشه که بتونم اجراش بکنم. یه اجرای دیگه داشتیم که من یه قطعه نوشته بودم که برای زنبورک بود، کنسرتای برای زنبورک ارکستر که اجرا کردیم. از این کارا اتفاق میفته، ولی نیاز به سازماندهی داره. من میدونم که همه آهنگسازا دغدغه‌شون لااقل 99% کسی که من میشناسم، چون من تحصیلاتم آهنگسازی بوده و دوستانی که حالا آهنگسازی خوندن میدونم تک تکشون 99%شون دغدغه اینو دارن که این چیزی که شما فرمودین انجام بدن و میتونن. ولی اینکه کانالیزه بشه و یه خود حمایت
میکنه. من کاملا معتقدم که نمیشه ما به فرهنگ نگاه دولتی داشته باشیم، ولی وقتی که پای حمایت وسط میاد بگیم که فرهنگ موجودی زنده که خودش حیات خودش رو ادامه میده. نه، بالاخره اگر بحث وحدت اقوام در میونه و این یک اصل پذیرفته شده دولتی و حکومتی در کشور ما، بالاخره باید هزینه‌ای صورت بگیره. یکی از راه‌ها هم به نظرم، یعنی یکی از بارزترین راه‌ها همین موسیقیه، موسیقی و زبان. از این دوتا عنصر فرهنگی‌تر اصلا نمیشه تصور کرد. امیدوارم که حالا با پیگیری‌های شما و مسئولین، حالا ما هفته‌های آینده حتما با آقای ترابی و دوستان دیگری صحبت خواهیم کرد در این زمینه. امیدوارم که راه برای شما جوان‌ها باز بشه که بتونید اون کاری که صلاح رو انجام بدید. متشکرم. با شما خداحافظی می‌کنم آقای مازیاری.
خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر. اینجا کیش اینم باز بخشی از اجرای دوستانمون در گروه در ارکستر آیسوه. اینجا که شنیدین در واقع ویولون داشت، ویولون مایسترشون داشت های نوت های ویولون رو میزد و یکی از سخت‌ترین در واقع بخش های اجرای ویولونه و واقعا وقتی هم که اجرا میکنه انگار پاش رو پوست هروزه است دیگه. یه در واقع تو اون های نوت ها یک تغییر میلیمتری، از میلیمتر خیلی زیاده، یک دهم میلیمتری تو جایی که انگشت نوازنده قرار میگیره باعث میشه صدا فالش بشه. اینجا رادیو تهران، نقطه سر شب، هنوز من ذهنم تو چراغ مونده، نقطه سر شب چهارشنبه ها. ممنون که همراه ما هستید. خب اگه خاطرتون باشه ظرف اون هفته هایی که کوشان حدود مهمون برنامه ما بود و کارشناس برنامه ما بود اشاره کردیم راجع به تنظیم قطعه قطار از چاوشی، خیلی با هم صحبت کردیم راجبش، گفتش که یکی از بهترین قطعاتی که خودم تنظیم کردم به زعم خودم و راجبش مفصل صحبت کردیم، المان ها، خورد کردن ریتمش، استفاده از اون المان های موسیقی هاست در این کار و خلاصه خیلی برنامه قشنگ هم شد اون شب. و همون شب اعلام کرد که دارم سعی میکنم یه تنظیم مجدد و همون یه تنظیم هاستی روش انجام بدم. دیشب نه پریشب من دیدم که محسن چاوشی تو فضای مجازی اعلام کرد که تنظیم جدیده قطعه قطار فردا شب، یعنی دیشب الان ما قراره که منتشر بشه و من بی صبرانه منتظر موندم تا به محض این که، یعنی فکر کنم وقتی که اومد من اولین نفر بودم که دانلودش کردم. کار خوبی شده، البته باید نظر شما رو هم جویا بشیم. من میگم که اصلا نظرسنجی بذاریم بگیم شما این تنظیم بیشتر دوست دارین یا قبلی، حالا اجالتا بریم بشنویمش. یه نکته هم درش وجود داره که من واقعیتش فکر میکنم، من تعریف از خود نباشه، فکر میکنم به حاصل یه چراغی که من تو ذهن کوشا تو این صحبتایی که شما نمیشنیدین تو ذهنش روشن کردم. حالا شاید یه دفعه که اومد تو برنامه ازش پرسیدم بگم آقا اینجایی که اینجا اینجوری کردی اون چیزی که من گفتم یا نه. بریم با هم بشنویم.